بسم الله الرحمن الرحیم. عشق شناسی، کتاب اول، راز مگوی عشق و انسان همان است که باید باشد. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 5، مقدمه. نام خدای زمین و زمان، یکی ساز زم همین و همان. به نام همویی که جان آفرید، بهشت و جهنم از آن آفرید. به یک دم جهان را جهاند از عدم، عدم شد سراسر بساط قلم. چو خود را برافکند از ذات خیش، نه کم آمد و نی دمی گشت بیش. یکی بود و آمد دوتا بحر دوست، بدین سان تمام گناهش نکوست. گناهی نباشد بجز این دویی، بجز این دویی هم نباشد تویی. همه سر عالم بگفتم عیان، به نام همویی که کرده بیان. بیان هم نباشد بجز بین دو، یکی هم نیایی بجز این دو. 1. عدم چون به آستانه وجود رسد دروغ می گوید. دروغ همان سایه وجود بر عدم است. همه سایه ها دروغ گویند و دروغی جز دعوی وجود نیست. دعوی بی نیازی از وجود، دعوی خدایی. دروغ حاصل تردید انسان در انتخاب وجود است، حاصل وحشت انسان از وجود یافتن. هر که نمی خواهد بگوید که نیازمند وجود یافتن است و در وجود یافتن مردد است، دروغ و ریا می کند و انسان تا به آخرین مراحل وجود یافتن این گونه است. انسان موجودی دروغگو و ریاکار است، چون احساس می کند که وجود ندارد و در وجود داشتن خود مردد است و هنوز نمی داند که وجود یافته است یا نه. هر دروغ و فساد و فتنه‌ای حاصل این تردید است. انسان جز این مشکل دیگری ندارد، زیرا وجود خود را باور نمی تواند کرد، یعنی خداییت خود را. این مشکل و تردید و دروغ به همان میزان که حق است و واقعیت دارد، باطل و خلاف واقع است. انسان یک دروغ واقعی است، یک واقعیت دروغین. این راز است و رازی جز این وجود ندارد و منشأ همه اسرار بشر است و هر رازی هرچه که بیشتر گویاتر و عیانتر می شود، مجهولتر و نهانتر می شود، یعنی رازتر می شود. 2. عشق همان سیاست است و بلکه مادر هر سیاستی و همه سیاست ها عاشقانه اند و همه عشق ها هم سیاسی اند. و ناکامترین انسان ها در عشق جنسی به سیاست های کلان اجتماعی روی می آورند و اهل حکومت می شوند، یعنی اهل عشق به جماعت. ادعای عشق دروغین ترین ادعا هاست و در این حال همه ادعاها عاشقانه اند، یعنی دعوی ایثار می کنند، یعنی تردید خود درباره وجود خیش را ایثار می کنند، یعنی عدم خود را ایثار می کنند. و عشق به عنوان نطفه سیاست، یعنی همین، یعنی عدم خود را ایثار می کنی و طرف مقابل را بدهکار می سازی و تا وجودش را تصرف کنی و صاحب وجود شوی. آیا عشقی غیر از این هم هست؟ و آیا سیاستی مکارانه تر و رندانه تر از این ممکن هست؟ این همان مذهب کفر است که مذهب وارونه سازی واقعیت هاست و انسان واقعیتی وارونه است. پس طبیعی است که همه عشقا و غایت عشقا، یعنی سیاست ها، جملگی به خیانت و تهمت و جنایت و انتقام منجر شود و دروغش آشکار شود. پس واضح هست که سیاست فرزند و محصول نهایی عشق است، یعنی نوعی رندی اجتماعی و جهان شمول. آیا عاشقانه ترین سیما از رهبران سیاسی آشکار نمی شود؟ آنهایی که هستی خود را فدای مردم و بشریت نمودند، یعنی نیستی خود را. و این رسواترین دروغ هاست که مطلقاً از رو نمی رود. عشقی که اینک فاحشه شده است و به فاحشگی خود مفتخر است و با افتخار تمام از فرط عشق جنایت می کند. این کمال ایثار است. این مضحک‌ترین تراژدی ها و تراژیک‌ترین مضحکه هاست. دروغ‌ترین واقعیت ها و واقعی‌ترین دروغ ها. 3. انسان به میزان ترس از رسوایی به فضائلی چون مهربانی و گذشت و تواضع روی می آورد و به زودی باورش هم می شود که به راستی انسانی صاحب فضل و رحمت و محبت و عفو و کرامت است. یعنی بزدلی و التماسش به ناگاه دعوی برتری می کند و توقع دارد که مورد حرمت و ستایش قرار گیرد ولی ناکام می شود. و در این جنون به اجابت می رسد و از آنهایی که مورد رحمت خود قرار داده انتقام می ستاند. یعنی از کسانی که او را مورد رحمت قرار داده بودند تا رسوا نشود انتقام می گیرد. این کل جریان اخلاق گرایی عامه بشر است. انسان ذاتاً و ناخودآگاه از هر کسی که به وی رحم کند انتقام می گیرد. زیرا وی را تحقیر کرده است. زیرا رحم یک امری از سوی بالا به موجودی پایین دست است. هر کینه و نفرتی حاصل رحمت است. انسان هرگز از اربابی که عمری به وی ستم نموده و علناً او را تحقیر کرده و به وی رحمی نداشته است کینه‌ای به دل نمی گیرد. کفر و انکار انسان نسبت به خداوند هم از همین بابت است. پس به آن کس که رحم کرده ای انتظاری جز اجابت از وی نداشته باش. به هر کس در غایت بدبختیش رحمی نمودی و او را رهانیدی، حتما در اوج بدبختی هایت از تو انتقام خواهد گرفت. ضد اخلاق همانا غایت ذاتی اخلاق است. انسان به خاطر پنهان داشتن طبع ضد اخلاقیش و برای حفظ و تقویت آن به اخلاق پناه می برد. فقط به واسطه اخلاق گرایی است که می توان شرارت نفس را حفظ و حراست نمود و نهایتاً به بار نشاند و بر تخت سلطنت مفتخر ساخت و آن را عین حق و اخلاق بانمود کرد. اخلاق ذاتاً در خدمت ضد اخلاق است و نهایتاً ضد اخلاق را محقق و مفتخر می سازد، یعنی کفر را. 4. کسی که از رسوایی نترسد هرگز به اخلاقیات و مذهب و عشق معابی و شعر و شعور روی نمی آورد و رسوایی یعنی رسوا شدن عدم. انسان رسوا شده انسانیست که در مقابل چشم همگان نابود است و نابودیش واضح گشته. پس کسی که از عدم خود در مقابل نگاه دیگران نترسد هرگز به معنویت روی نمی کند. پس معنویت گرایی در مرحله نخست نه تلاش برای وجود یافتن بلکه تلاش برای وجود نمایی است. مگر اینکه بگوییم وجودی برای انسان جز از نگاه دیگران ممکن نیست. وجود محصول رابطه است. ولی به هر حال چون این موجود مشروطی همواره به نگاهی محکوم به عدم است. 5. تا زمانی که وجود فرد مولود نگاه دیگران است، در هراس است. هراس نابود شدن. و چون این انسانی لحظه ای ایمنی ندارد و مستمرن مجبور به دروغ، ریا، چاپلوسی و تظاهر است تا دیگران از وی روی نگردانند و او را نابود نسازند. فقط انسانی که مولود نگاه خودش باشد از این ترس و ریا مسون است. یعنی تا زمانی که انسان موجودیتش در گروه اجتماع است و زیر چشم جامعه احساس وجود می کند، ترسو و دروغگو و ناامن است و به همان میزان که در یوزه دیگران است از آنان نفرت دارد، زیرا وجودش در گروه آنان است. 6. پس آنچه که انسان را اخلاقی نموده است ناتوانی است و این ناتوانی حاصل نادانی است. عدم یقین درباره وجود خیشتن. آن که صاحب وجودی یقینی است و درباره وجود خود یقین دارد، دیگر اخلاقی یعنی اجتماعی نیست، مثل مسیح و علی و برخی از عارفان کامل. 7. انسان به چیزی تظاهر می کند که نیست. اخلاقی بودن، مردم دوست بودن، معنوی بودن، مهربان بودن و نهایتاً بودن. همه اینها تلاشی برای بود نمایی است. با آنگاه که نمایش به پایان رسید، تازه انسان مجالی میتواند یافت که نظری بر خود نماید تا ببیند که بدون این نمایش ها هم وجود داشته است و این وجود حاصل تلاش ناکام برای وجود نمایی در چشم دیگران است. هرچند که بسیار به ندرت چنین مجالی مییابند. 8. وجودی که حاصل نگاه دیگران است، یعنی وجود در غیر، همواره دعوی عشق دارد و اصلا عشق حاصل چنین وجود آریه‌ای، مزبزب، مردد و برزخی است. عشق همانا تفسیر برزخ است و تردید در وجود. به همین دلیل عشق همواره تفسیر غیر است و غیر پرستی. ولی وجودی که حاصل نگاه انسان به خودش باشد از جنون عشق رسته است و به یقین رسیده و جز خدا نمی بیند. چون این انسانی واقعا اخلاقی است، یعنی خلق شده است در زیر نگاه خودش. 9. پس دو نوع اخلاق داریم، اخلاق خودی و اخلاق بی خودی، که حاصل دو نوع وجود است، وجود خودی و وجود بی خودی. اخلاق واقعی و اخلاق نمایشی، هستی و بایستی. اخلاق هستی همانا مهر است و اخلاق بایستی هم زجر و زور است. اخلاق هستی بر معرفت و استوار است و اخلاق بایستی هم بر عشق. جز عارفان ما بقیه مردم عاشقند، یعنی ریاکار، زورگو، ستمگر و ستمبر. عارفان اهل بهشتند و ما بقیه در آتش دوزخند و عشق صدای نعرهای مردم در این آتش است. یعنی عشق همانا عشق عدم به وجود یافتن است، ولی معرفت حاصل وجود یافتگی است و وجود یافتگی همانا یافتن خدا در خیشتن است که غایت خودشناسی می باشد. 10. کسی که اهل خودشناسی نیست تا به آخر اسیر عشق است، یعنی اسیر آتش دوزخ. تفاوت عارف و جاهل نیز همین است. همه اهل دوزخ عاشقند و کینه توز و بخیل. بخیل به وجود، به وجود خیشتن، یعنی چشم دیدن وجود خود را ندارد و این یعنی کفر. همه کافران عاشقند و همه عاشقان کافر. کفر همان عشق است. چون کفر معنا و واژه‌ای مطرود و زشت و رسوا می باشد، لذا انسان‌ها به جای این که بگویند ما کافریم، میگویند ما عاشقیم. عشق نام مستعار با هنرمندانی کفر است. 11. عشق نام مستعار با هنرمندانی دروغ نیز می باشد و قدرتمندترین کالای ابلیس در دست بشر است تا نگذارد که انسان خود را خلیفه خدا و صاحب وجود بیابد و از غیر بی نیاز گردد. 12. انسان به جای این که خود را متهم به عدم وجود بکند، دعوی عشق می کند، یعنی وجود خود را به غیر نسبت می دهد. یعنی انکار وجود خیشتن مترادف با ادعا و احساس عشق به غیر می شود. پس عشق محصول بزرگترین دروغ هاست و آن تکذیب وجود خیشتن است. 13. پس واضح هست که ابلیس فقط و فقط یک رسالت درباره انسان دارد و آن القای احساس عشق در انسان است. فلذا دشمنی ابلیس با انسان همانا دشمنی با وجود انسان است و به همین دلیل معرفت نفس تنها دشمن ابلیس است و تنها حربه انسان علیه ابلیس و تنها راه نجات از دروغ و کفر و عذابی که نامش عشق است. 14. اگر انسان نام این کفر و خودفریبی و انکار خود را عشق نگذارد، هرگز لحظه‌ای در دوزخ نمی‌ماند. آنچه که عذاب دوزخ را برای انسان امکان پذیر و قابل تحمل می سازد و حتی قابل افتخار می کند واژه عشق است. واژه عشق همانا واژه استقرار و افتخار در دوزخ و همنشینی با شیاطین است. 15. آن که نمی خواهد بار وجود را بکشد و مسئولیت آن را بپذیرد عاشق می شود. هر که نمی خواهد با خدا باشد عاشق می شود. هر که نمی خواهد باشد و سرنوشت خود را به دست خودش قلم زند، دعوی عشق می کند تا دیگران سرنوشت او را بنویسند و مسئولیت آن را هم به عهده آنها بیندازد. عشق نام دیگر بی مسئولیتی است که من نبودم. 16. وجود به لحاظی عین انتخاب و اختیار است. نفی وجود خیش یعنی جبر پرستی. عشق نام دیگر جبر پرستی است. به همین دلیل همه دعوی کنندگان عشق به خود اجازه هر تجاوز و ستمی را می دهند. عشق نام هنرمندانه و مفتخرانه هر ظلمی می باشد و هر دروغ و جنایتی. 17. دعوی عشق به همسر و فرزند و فامیل و نژاد و جامعه و بشریت مهد همه جنون و جنایات بشری بوده است و از همه هولناکتر دعوی عشق به رهبر و خدای خیالی که بر پشت بام آسمان است. 18. وجود ناپذیری از جانب خدا، خلقت ناپذیری، مسئولیت ناپذیری و خدا ناپذیری و انکار عشق خدا به بشر تحت عنوان عشق تقدس یافته است. کسی که نمی خواهد خود را بشناسد و خدا را در خود بیابد و وجود پیدا کند و او را در خود بپرستد دعوی عشق می کند و اصلا احساس و اندیشه و حرکات حاصل از این جهل و کفر و انکار خدا در خیشتن است که عشق نامیده شده است. 19. عشق از آن خداست و عاشق هم فقط اوست که صاحب وجود و ایثارگر وجود است و لذا معشوقیت هم فقط لایق اوست. پس دعوی عشق و عاشقی از جانب بشر دقیقاً دعوی خدایی است. انسان به جای این که بگوید من خدا هستم، نعل وارونه می زند و می گوید من عاشق هستم. و این جنگ تن به تن با خداست و جنگی بس منافقانه و بزدلانه. از طرفی شبان روز با خدا می جنگد و همزمان به درگاهش التماس می کند. اگر انسان علنن بگوید که من خدا هستم، به درگاه خدا بسیار مقبول تر است، بلااقل جنگی جسورانه و صادقانه تر است و از روبروست مثل فرائنه. آنان که شدیدتر دعوی عشق دارند، بسیار موزی تر، بزدل تر، پلید تر و منافق ترند. 20. دعوی کنندگان عشق غیر قابل اعتماد ترین انسان ها هستند، زیرا بی وجود ترین و کافر ترین انسان ها هستند. اینان همواره می خواهند مسئولیت اعمال خود را به گردن دیگران بیندازند، به گردن معشوق ها، به حساب دیگران دست به هر کاری می زنند. آیا پریدی جز این هست؟ آیا خیانتی بدتر از این ممکن است؟ آن هم با افتخار و طلبکاری و منت بر معشوق بیچاره. با احساس و ادعای ایثار دست به هر خیانتی زدن. این است عشق. 21. عشق اشد کفر و پلیدی و مکر و فساد بشر است. عشق کمال القای ابلیس در انسان است و عین ابلیسیت انسان است. 22. و اما دوستی و محبت واقعی کاملا دیگر است و فقط محصول معرفت است، محصول معرفت نفس. انسان به میزانی که خود را می شناسد خدا را در خود می یابد و لذا خود را یعنی خدا را دوست می دارد، زیرا خدا را در دیگران هم می شناسد. انسان به میزانی که دیگران را درک می کند می تواند با آنان در صلح و دوستی باشد و کسی دیگران را می فهمد به خود را بفهمد. 23. انسانی که نسبت به خودش جاهل است و و خدا را نه در خود که در آسمان ها می خواند، یعنی خدا را بیگانه از خود می داند، لذا خود را هم در دیگران و بیگانگان جستجو می کند و این همان واقعی است که عشق نامیده شده است، که همان راز جنون و از خود بیگانگی بشر است. عارف کسی است که خدا را در خود یافته باشد و چون این کسی می تواند سایرین را دوست بدارد و در غیر این صورت فقط قصد بلعیدن دیگران را دارد. تا شاید لحظه ای احساس وجود کند و این اراده که به بلعیدن غیر عشق نامیده شده است، تا امکان پذیر شود و شکار تسلیم باشد. آدمخواری نام واقعی عشق است که در مردم حکومت می کند. حکومت ها نیز جملگی همین گونه اند، یعنی عاشقند، عاشق بلعیدن مردم. بنابراین در هر جامعه‌ای، یعنی هر حکومتی، همان حکومت عشق است و هر دیکتاتوری هم دیکتاتوری عشق است و مردمان هم پرولتاریای عشق محسوب می شوند. 24. پس عشق درست در نقطه مخالف معرفت قرار دارد و ضد دوستی و عدالت است و دشمن هرچه معرفت. 25. آنچه که باور این حقیقت به غایت تلخ و تلخترین حقیقتها را بسیار سخت‌تر می‌سازد و به ابلیس این اجازه را می‌دهد که تحت عنوان عشق همچنان بر نفوس بشر حکومت کند، دریایی از ادبیات عاشقانه است که بر فرهنگ و ادبیات ملل مسلط است و روح عرف و عادات و رسوم و آداب توده‌ها را تشکیل داده است، به خصوص که این فرهنگ و ادبیات چه بسا لباس عرفان هم بتن کرده باشند. غافل از این که عشقی که در ادبیات عرفانی حضور دارد و از آن سخن می رود فقط از آن خداوند است و خداوند مظهر این عشق و فاعل و عامل و خالق آن است و نه نفوس بشری و معشوق هم اوست و نه بشر. 26. عشق عرفانی حاصل عشق به معرفت است که بین دو انسان عاشق معرفت رخ می دهد و عمل آن از جنس ارادت است و نه تصرف یا ایثار، مثل عشق مولانا و شمس تبریزی، مثل عشق محمد و علی، و اصلا واقعی ارادت حاصل عشق به معرفت است. فقط عشق به معرفت است که دل دو انسان عاشق معرفت را با هم متحد می سازد و قیامت برپا می کند. فقط عشق به معرفت است که بین دو انسان رابطه قلبی پدید می آورد و هیچ عشق و علاقه و پیوند دیگری نمی تواند قلوب را به هم مربوط سازد و دوستی و انس و اتحاد پدید آورد. 27. فقط کسی که درد فهمیدن داشته باشد می تواند دیگران را دوست بدارد و یا لااقل دشمن ندارد. درد فهمیدن همان درد آدم بودن است و همین درد است که وحشی ترین حیوان دوپا را صالح می سازد ولا غیر. 28. فقط کسی که درد فهمیدن داشته باشد اهل دل می شود و لذا اهل محبت، زیرا به تدریج باور می کند که به واسطه ذهن خود نمی تواند هیچ رازی از وجود خود را فهم نماید و لذا رجوع به دل خیش می کند و اهل دل می شود. پس محبت میوه معرفت است، نه حرص و هوس. 29. آن فلسفه هایی که مخصوصاً در عصر جدید تلاش کرده اند تا آبروی رفته عشق را به آن بازگردانند و از نوع احیایش نمایند و ابلیس را نجات دهند، عشق را به دو نوع تصرفی و ایثاری تقسیم کرده و نوع اول را لعن نموده و بشر را به نوع دوم دعوت کردند. این فلسفه ها در حقیقت بشر را به مغز ابلیسیت یعنی دعوی ایثار رهنمون شدند و عشق را هزار بار مکارتر ساختند و در واقع عشق را صاحب فلسفه و ایدئولوژی نمودند. اینان گویی که یادشان رفته که عشق همواره در لباس ایثار وارد می شود و به تدریج بلعنده می گردد و ماهیتش رسوا می شود. در حقیقت این بار عشق به همراه فلسفه ایثار وارد می شود تا رسوایی ابلیس را جبران نماید. 30. آیا اصلاً انسان از چه چیز میتواند ایثار کند؟ از چیزی که دارد یا ندارد؟ آنچه که دارد و یا قرار است داشته باشد همانا وجود است که این یگانگی است و همان خداست در ذات انسان. آیا این همان چیزی است که باید ایثار شود؟ آیا این همان چیزی است که انسان ایثار می کند؟ مسلماً نه چنین است و نه چنین می تواند باشد و نه چنین باید باشد. پس از چه چیزی ایثار می کند؟ مسلماً از عدم خیش، از رسوایی هایش. و انسان مجبور است که از این چیزهایش بگذرد و می گذرد، ولی با چه حسابی؟ به حساب عشق، با هزاران منت و طلبکاری و رندی و وارونکاری و ادعای معکوس ایثار از وجود خیش. تازه حتی اگر بر فرض محال کسی هم از وجود خود بگذرد، ایثار نکرده است، بلکه هدیه‌ای را پس داده و به عدم خود بازگشته است و به حق ازلی خیش راضی شده است و تازه آدم عادل و منصفی گشته است، نه عاشق و ایثارگر. این آنکاری است که عارفان کامل اراده به آن می کنند و وجود خود را فقط لایق خدا می دانند، ولی خداوند به آنان وجودی برتر می بخشد و آن این است که آنان را خلیفه خود می سازد و از مخلوقیت به مقام خالیت ارتقا می دهد. 31. انسان که به گمان خودش خیلی ایثارگر باشد، حد اکثر از چیزی که به یقین می داند که عنقریب از دستش می دهد، پیشا پیش می گذرد و این از رندی اوست و نه عشق و ایثارش. از آن می گذرد تا بیشتر و برترش را به دست آورد و این حسابگری است نه ایثارگری. این ریاست نه عشق. 32. هر که هرچه خواست همان شد و پشیمان. پس صفات بشری وی را برخلاف اراده ذاتیش رهنمون می سازد و آنکه صفات و خلق و خوی طبیعی خود را پیروی می کند، نهایتاً با تمامیت خود و با ذاتش به ضدیت می رسد و این عاقبت هر نوع عشقی است. زیرا عشق همانا عشق به امیال خیشتن است که به واسطه صفات تغذیه می شوند. و بدین گونه است که عشق ذاتن ضد ذات انسانی است و نیز ذاتن انسان را قربانی و ایثار می کند، ولی چون این ایثاری در عرصه اراده آگاه انسان حضور ندارد و بلکه ضد آن است. انسان عشقهای خود و صفات و امیال خود را پیروی نمی کند تا قربانی شود، بلکه منظورش کاملا برعکس می باشد. بنابراین ایثاری که در جوهره عشق نهفته است جبریست و ضد اختیار و آگاهی انسان عاشق می باشد و این همان فریب عشق است که ایثار نامیده می شود تا انسان خودش را فریب خورده نخواند. بدین گونه انسان جهل خودش را به نام ایثار ارائه می دهد. 33. عشق قتلگاه اراده و آگاهی و اختیار انسان است، پس جبری جز این برای انسان وجود ندارد. عشق نام دیگری برای جبر یا سرنوشت است. 34. عشق آن واژه و معنایی است که انسان تحت عنوانش همه بدبختی هایش را قداست می بخشد و می تواند بدبختی هایش را تحمل کند و حتی آن را مبدل به خوشبختی نماید. این از جادوی واژه عشق است. 35. با آنکه هیچ نخواست عارف شد و آنگاه دانست که چرا چیزی نخواسته است، زیرا همه چیز داشته است و هیچ چیزی کم یا زیاد نبوده است. آنگاه دانست آنچرا که هیچ میپنداشته همان خدا بوده است، همان وجودش بوده است. 36. ناخواستنی ترین چیزها عاقبت خواستنی ترین چیزها از آب در می آید و بالعکس. الله از غایت لا پیدا می شود و بایستی در عین هستی. این رندی عالم وجود است که در بازی های بشر با عشق رخ می نماید و انسان را از همه سو کیشومات می سازد. 37. عشق های بشر همانا اراده به بایستن است که از نفی هستن یعنی واقعیت برمی خیزد. و پس این نوع عشق ها کافر است، زیرا ضد واقعیت و خلقت است، هرچند که این کفر همان عرصه لا اله می باشد که در الا الله جبران به خاک می افتد و تسلیم می شود. 38. معشوق همواره یک سوژه خیالی و ناکجا آبادی است، هرچند که الگو و صورت ظاهری و خاکی هم دارد و با این صورت در اندیشه و کتاب و سخن پیشا پیش بر اساس خاک ترسیم می گردد و عاشق را به سوی خاک می کشاند تا حق آنچه که هست را به وی بنمایاند. و این پایان عشق و آغاز حق هستی است. و تلخی حقیقت نیز از همین بابت است که این واقعیت است و ایده و احساس عاشقانه را باطل می سازد. 39. پس عشقهای بشری آن موتور حرکت انسان از عالم خیال به وادی واقعیت است تا انسان را از عرش اعلی الیینی به قهقرای اسفل السافلینی بکشاند و حق خاک را آشکار کند و کبر و انکار بشر را نسبت به خاک در هم شکند تا بشر بالاخره خاک را سجده نماید. در اینجا خاک به مثابه آینه جمال آسمان است. 40. عشق علارغم اراده و آگاهی بشر رسالت دارد تا بشر را خاکی کند، یعنی رئالیست. و این حق عشق است که به ندرت کسی آن را تصدیق می کند، زیرا کل اراده آگاه بشر را باطل و پوچ می سازد. 41. عشق همان اراده ضد اراده است، جبر اختیار و یا اختیار جبری. 42. عشق فقط در پایان کار نیست که منجر به نفرت می شود، بلکه از همان آغاز چنین است. انسان نسبت به کسی شدیدتر ابراز عشق می کند که به وی شدیدتر نیازمند باشد و این ابراز عشق دقیقاً برای کتمان نیاز و جبران احساس حقارت و حسد است. عشق نام مستعار دیگری است که بر نفرت نهادند، زیرا ذاتن انسان از کسی که او را نیازمند می کند بیزار است. ولی هرگاه که دیگر آن نیاز منتفی شد و یا برآورده نشد، نفرت بارز می گردد و دیگر نیازی به اداب و اطوار عاشقانه نیست. اگر نیاز جنسی شدیدترین ابراز عشقها را پدید می آورد، به این دلیل است که شدیدترین نیاز هاست. 43. انسان فقط کسی را می تواند قلباً دوست بدارد که وی را به سوی بی‌نیازی هدایت کند و نه اینکه نیازهایش را برآورده سازد. زیرا هر نیازی در انسان هرچه بیشتر برآورده شود حریص‌تر می شود و فرد را هم دریوزه‌تر می سازد. این است که معشوق‌هایی که بیشتر تسلیم هستند و نیازها را بیشتر پاسخ می گویند بیشتر منفورتر واقع می شوند. این یک قانون ذاتی در بشر است. این معشوق چه حکومت باشد، چه ارباب و رهبر و چه جنس مخالف و یا والدین و فرزندان و چه خود خدا باشد. به همین دلیل انسانهایی که بیشتر مورد رحمت خدا قرار دارند و از عیش بیشتری برخوردارند کافرترند، مثل فرزندان عزیز دردانه و یا همسران مطیع. 44. هر چیزی ذاتن و خواه ناخواه ضد خیشتن است و این همان عشق و ایثار جبریست و کل جهان و جهانیان جبرن عاشقند، زیرا به سوی تباهی و فنا می روند و این راز بقاست، ولی به ندرت انسانی به فنا عشق می ورزد. 45. هر که با این ضدیت ذاتی خیشتن بر علیه خیشتن راضی شود عارف است و تسلیم حق عشق شده است. عشقی که در تضاد کامل با عشقهای ارادی و آگاهانه بشر است و این عشق به عشق است. عشق به ضدیت با اراده و امیال خیشتن و این عشق عارفانه و دینی است و به مثابه عشق به فنا می باشد که بقا را آسان می سازد و تضادها را از میان بر می دارد و انسان را یگانه می کند و با واقعیت به صلح و اتحاد می کشاند. 46. پس عمل ایثارگرانه اگر هم در بشر معنایی داشته باشد، که آن هم نسبی است فقط ایثار از اراده و آگاهی خیشتن می باشد که در معنای نهایی ایثار از خود معشوقها و معبودها و آرمان هاست. 47. عشق یعنی ابتلاء جبری و لذت بخش به اراده دیگری و یا زجر خوشی از اراده خود در رابطه با غیر گذشتن. پس هر عشقی تجربه تبدیل اختیار به جبر است. هر عشقی یک اختیار جبری و یک جبر اختیاری است. پس عشق در ذاتش واقعی فراسوی جبر و اختیار می باشد که جبر را عین اختیار می سازد و بالعکس. 48. عشق تجربه غایت خودپرستی است که دعوی از خودگذشتگی می کند و به طرزی ناخواسته مجبور به ایثارگری از امیال و افکار خود می شود. خودیت هر بشری در تجربه عشق به قلمروی جنونی می افتد که غایت خودپرستی را مبدل به خود براندازی می کند. 49. فقط در تجربه عشق است که هر انسانی به وضوح می بیند که خودش نیست در این حال که شدیداً خودش است. فقط در عشق است که انسان ماهیتاً دوگانه و شقه می شود و این آغاز خروج بشر از قلمروی حیوانیت است. این همان واقعی به خود آمدن است. من و خودم. و به تدریج سه تا می شود که این سومی شاهد بران دوتاست. 50. ایثار در معنای واقعیش فقط حامل عشق به فناست که به لحاظ معنا می تواند مترادف عشق به خدا باشد که در قلمروی جهان هستی حضوری محسوس و معین ندارد. هیچ حساب مادی نیز با بشر ندارد و پاسخ ایثارگری بشر را هم به معنا می دهد که نهایتاً به آخرت محول می شود که دوره پس از مرگ است. از گذشتن از خود به خاطر خدا تنها معنای واقعی ایثار می تواند باشد، هرچند که این نیز ایثاری ناب نیست، چرا که بالاخره اجر معنوی و روحانی مد نظر است، هرچند که محول به آینده دور باشد و بالاخره حساب است نه ایثار. پس انسان را با ایثار کاری نیست و بهتر است از این معنا در باری خود دست بکشد و از آن فرار رود. 51. عشق به فنا در وادی معنا تنها واقعی است که میتوان آن را عشق نامید و در آن از ایثار حقیقی و ناب سخن گفت. زیرا عشق اگر با ایثار محک زده می شود واقعی یک طرفه است نه دو طرفه. از رابطه دو طرفه یک تجارت است. 52. عشق به فنا و نه عشق به خدای حسابگر و اژدهنده حاصل عشق به مردمان است. این مردمانند که عاشق را به سوی فنا می رانند. اگر عاشق ما هستی نابود شو. اگر عاشق ما هستی فقیر، حقیر، بی آبرو و بی کس شو. اگر عاشق ما هستی برو گم شو. اگر راست میگویی که عاشق ما هستی، پس بیا تا تو را به لجن بکشیم و هیچ و پوچت سازیم و تو را بکشیم. و اگر همچنان عاشق ماندی، پس راست میگویی و ما هم بعد از نابودیت تو را باور خواهیم کرد و دوستت خواهیم داشت. امتحانی کمتر از این برای عشق وجود ندارد. پرستش پیامبران و قدیسین پس از مرگ حاصل همین واقعه است. 53. بزرگترین و تنها مشکل عاشق این است که نمی‌داند از معشوق خود چه می‌خواهد. آیا باید خودش را فدای او کند و از همه چیزش در رابطه با او بگذرد و یا بالعکس معشوق باید فدای خواسته های او شود؟ این تناقض و دیالکتیک در همه امیال و احساسات و کردار و گفتار عاشق به طور واضح حضور دارد. این همان استهلاک و فرسایشی است که هر رابطه عاشقانه ای را مبدل به عذابی فزاینده می کند و آتش برپا می سازد. تا آنجا که عاشق لحظه ای می خواهد خودش را بکشد و لحظه ای دیگر معشوقش را. فقط همین را احساس می کند که یکی از طرفین اضافی است و باید فنا و فدای طرف مقابلش شود. 54. حق ذاتی عشق این است که هر دو طرف رابطه را فنا و باطل نماید و چنین هم می کند. 55. عشق وجود فرد را به تجربه عدم می کشاند، زیرا هر چیزی جز به واسطه ی ضدش درک و دریافت نمی شود. پس هدف ذاتی عشق همانا رجعت به وجود خیش و پذیرش تنهایی است، زیرا تن و تنهایی هر کس همانا ظرف وجود اوست. انسان تا عدم را تجربه نکند قدر وجود و تنهایی را نمییابد، ولی بسیار اندکند که این حق را درک کنند و تماماً بپذیرند. انسان اصلاً برای فرار از وجود خیش که همان تنهایی است عاشق می شود. عشق یعنی گم و گور شدن در غیر. پس عشق واقعی ضد وجود است، ولی هدف ذاتیش همانا وجود است، آنگاه که خیانت و فراق رخ داد و هر کس به فردیت و تنهایی خود رجعت داده شد. پس فراق یا خیانت آیت جبری هر عشقی است. 56. کسی که عشق را فهم نماید از جنونش رسته و لذا دیگر عاشق نمی شود، و بلکه فقط دوستی می کند، و عاشق اگر بخواهد عشق را در خود فهم نماید باید کاملا وارونه شود تا بتواند سر پای خودش قرار گیرد، زیرا عاشق با سرش راه می رود و معلق است. و کسی که عشق را در همه ارکان و ابعاد و اجزایش درک کند همه ارزش‌ها و باورهایش کاملا معکوس می شود. فهم عشق کاملترین و عمیق‌ترین فهم‌های بشر است و انتخابی‌ترین ادراک را به ارمغان می‌آورد. کسی که عشق را فهم کند، همه وجود خیش را در همه جوانبش درک کرده است و کل جریان جنون و ابطال و راز تناقض را درک کرده است، همچنین حق دیالکتیک را و نیز ناحقیش را. عشق شناسی کمال خودشناسی و خداشناسی است و کمال انسان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی و شناخت شناسی را به همراه می آورد و کمال معرفت دینی را، همچنین کمال کفر شناسی را.